سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در شرق میانه، جزئیات طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به اعضای مجلس سنای این کشور ارائه کرده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اردوی امریکا در نظر دارد که برای عملیات خروج نیروها از افغانستان از ساکر اضافی به این کشور بفرستد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در زابل 14 تن کشته شدند. رئیس جمهور امریکا متعهد شده که افرازات گازهای گلخانه‌ای را الا سال 2030 میلادی در بزرگترین اقتصادهای جهان 50% کاهش دهد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. اردوی امریکا در نظر دارد که برای عملیات خروج نیروها از افغانستان از ساکر اضافی به این کشور بفرستد. جنرال مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا در شرق میانه، دیروز در نشست استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت این نیروهای اضافی برای تضمین خروج مسئول نیروهای امریکایی و متحدان آن به افغانستان فرستاده می شوند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا 13 ماه اپریل اعلام کرد که نیروهای امریکایی خروجشان را از افغانستان اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر تکمیل خواهند کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در زابل 14 تن کشته شدند. گلسلام سیال، سخنگوی والی زابل، به رادیو آزادی گفت که این حادثه عصر روز گذشته در شاهراه کابل کندهار در منطقه جلدک رخ داده است. به گفته آقای سیال در این رویداد 12 تن نیز زخمی شدند. این رویداد در نتیجه تصادم یک موتر مسافربری مرسدس با یک موتر باربری رخ داده است. ضیاءالحق امرخیل، والی ننگرهار، در صفحه فیسبوک خود نوشته که همه کشته شدگان این رویداد ساکنان ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار بودند. به گفته آقای امرخیل، این افراد که در هلمند کار می‌کردند برای رخصتی‌های عید عازم خانه‌هایشان بودند. وزارت صحت عامه افغانستان از 207 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا خبر داده، میگوید تا اکنون این ویروس از مردم افغانستان قربانی نگرفته. میرویس علیزی، معاون سخنگوی این وزارت، شام دیروز به رادیو آزادی گفت نوع جهش یافته ویروس کرونا در 11 ولایت افغانستان ثبت شده.
بیشترین واقعیتش هم در ولایت ننگرهار بوده که بعد از ولایت ننگرهار در ولایت هرات، ولایت وردگ و ولایت کابل واقع میباشه. اشخاص که مبتلا شدن سطحشان خوب است. تا به فعلا از نوع جهش یافته اشخاص که مبتلا شدن قربانیان نداریم.
به گفته وزارت صحت عامه، تدابیر جدی در جلوگیری از ویروس کرونا، ارتقای سطح آگاهی عامه، افزایش پرسونل، ایجاد مراکز جدید و لابراتوارها برای بیماران در بودجه سال 1400 شمسی در نظر گرفته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در آخرین روز اجلاس دو روزه تغییرات اقلیم، حضور بیل گیتس میلیاردر، مایک بلومبرگ، کارگران فولاد و رهبران اتحادیه انرژی برق از برنامه بلند پروازانه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای کاهش افرازات گازهای گلخانه‌ای حمایت خواهد کرد. جو بایدن دیروز در سخنرانی افتتاحیه‌اش در اجلاس تغییر اقلیم گفت تغییر آب و هوا خیلی بیشتر از یک تهدید است. آقای بایدن همچنان تغییرات اقلیمی را بزرگترین فرصت ایجاد شغل در تاریخ خوانده است. در این اجلاس رهبران 40 کشور جهان اشتراک دارند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا متعهد شده که افرازات گازهای گلخانه‌ای را در مقایسه با سطح سال 2005 میلادی الا سال 2030 در بزرگترین اقتصادهای جهان 50% کاهش دهد. هدف جدید کاهش 50 تا 52% افرازات گازهای گلخانه‌ای زمان اعلام شد که جو بایدن و معاون او کمالا هاریس دیروز این اجلاس را از قصر سفید افتتاح کردند. روسیه دستور بازگشت نیروهای این کشور را از سرحدات اوکراین به پایگاه‌های دائمی‌شان صادر کرد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه ضمن اعلام تاریخ بازگشت نیروها به پایگاه‌های دائمیشان گفت نیروها توانایی دفاعیشان را نشان دادند و تصمیم گرفته شد که تمرینات نظامی در نواحی جنوب و غرب به پایان برسد. تجمع گسترده نظامیان روسیه در شبه جزیره کریمیا با قدرت نمایی ده‌ها کشتی، صدها جنگنده نیروهای هوایی و هزاران عسکر پیاده در بین تنش‌ها با اوکراین صورت گرفت. آمریکا و ناتو میگویند مورد اخیر بزرگترین تجمع نیروهای روسیه در سرحدات اوکراین از سال 2014 تا اکنون بوده است. در سال 2014 میلادی روسیه به طور غیرقانونی شبه جزیره کریمیا را با خاک خود ضمیمه کرد و با ارسال تجهیزات و نیروها از جنگ شورشان در شرق اوکراین حمایت کرده. طی 7 سال گذشته در جریان درگیری‌ها در شرق اوکراین بیش از 14,000 تن کشته شدند. سازمان کمک رسانی ساس مدیترانه می گوید هیچ بازمانده ای از کشتی رابری غرق شده در سواحل لیبیا به دست نیامده است. به اساس گزارش ها حدود 130 سرنشین این کشتی غرق شدند. لوئیزا آلبرا هماهنگ کننده عملیات جستجو و نجات در سازمان غیر دولتی وایکینگ اوکیانوس دیروز گفت که آنها پیام کمک به این کشتی را سه‌شنبه دریافت کردند. با گفته او تا اکنون هیچ بازمانده پیدا نشده، اما حداقل 10 جسد در مجاورت پارچه های چوبی کشتی یافت شده است. تلاش های 3 کشتی نجات در آبهای بین‌المللی در خارج از سواحل لیبیا نیز موفق به یافتن کسانی نشده که ممکن از این رویداد جان به سلامت برده باشند. به اساس اطلاعات سازمان ملل متحد از آغاز امسال تا اکنون در مسیر مهاجرت بحیره مدیترانه به اروپا حدود 350 تن جانهایشان را از دست دادند. لیبیا نقطه اصلی مهاجران عمدتا افریقایی محسوب می شود که می خواهند از طریق بحیره مدیترانه خود را به اروپا برسانند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. جنرال کنت مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در شرق میانه، جزئیات طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به اعضای مجلس سنای این کشور ارائه کرده. آقای مکنزی گفته روی طرح خروج مسئول نیروهای آمریکایی از افغانستان کار دقیق صورت گرفته است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال کنت مکنزی، قمندان قوای مرکزی آمریکا در شرق میانه، در سخنان خود در مجلس سنا گفت تمامی تدابیر برای خروج مسئول نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان گرفته شده است. جنرال مکنزی دیروز پنجشنبه در سخنان خود در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا از پایان مسئول ماموریت نیروهای حمایت قاطع در افغانستان خبر داد. او گفت We are planning collaboratively with our interagency and international partners.
ما به همکاری شرکای بین‌المللی خود پلان ترتیب می‌کنیم و همه تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنیم تا از خروج مسئول و منظم نیروهای خود ما و تمامی شرکای ما اطمینان حاصل کنیم. در تدابیر جابجایی قوت‌های محاربوی قابل ملاحظه را هم در نظر گرفتیم تا در صورت مداخله طالبان به شکلی از اشکال در جریان خروج مسئولیت نیروها تامین شود.
اما جنرال مکنزی افزود که نیروهای مسلح آمریکا پس از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان هم به نظارت خود از فعالیت جنگجویان افراطی و تندرو دوام می‌دهد. او افزود
ما پس از این روی پلان کار میکنیم که بر اساس آن عملیات بر ضد تروریسم در داخل را از منطقه انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که گروه های دهشت افغان که میخواهند برای بقای خود جنگ کنند زیر فشار و نظارت دائمی ما باشند.
او با پاسخ این سوال که چرا طالبان توانایی حملات بزرگ و تصرف مناطق گسترده را دارند به طور آشکارا گفت آنها در خارج از افغانستان پناهگاه‌های امن دارند.
به این باورم که در حال حاضر وضعیت نامناسب دشمنی میان نیروهای دولتی و طالبان در افغانستان حاکم است. طالبان در بیرون از افغانستان پناهگاه‌هایی دارند که خود را در آنجا تجهیز کرده می توانند، اما قوای افغان توان دسترسی به این محلات را ندارند. در جنگ با شورشیان این مشکل همیش موجود می باشد.
بر اساس توافق دوحه، میان امریکا و طالبان قرار بود که همه نیروهای امریکایی تا اول ماه می امسال افغانستان را ترک کنند. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا در 13 ماه اپریل اعلان کرد که بقیه سربازان امریکایی خروجشان سر از اول ماه می آغاز و تا 11 ماه سپتامبر تکمیل خواهند کرد. در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا از جنرال کنت مکنزی، قماندان قوای مرکزی امریکا در شرق میانه، این سوال هم پرسیده شد که آیا بعد از خروج نیروها شبکه القاعده و گروه داعش یک تهدید خواهند بود؟ او گفت نیروها در افغانستان امکان از بین بردن جنگجویان این دو گروه را دارند، اما به گفته او خیلی دشوار خواهد بود. او بیشتر جزئیات در این مورد را در عقب دروازه های بسته تقاضا کرد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدها تن از باشندگان ولایت بدخشان به گونه غیر قانونی از کوههای ولسوالی یفتله پایین این ولایت طلا استخراج می کنند. به اساس گزارش ها استخراج غیر قانونی طلا در ساحات تحت کنترل دولت صورت می گیرد. این که چرا و چگونه، جزئیات بیشتر در این گزارش.
تقریبا 100 کیلومتر دورتر از فیض آباد، مرکز بدخشان، در کوههای ولسوالی یفتله پایان ده ها تن سرگرمی استخراج طلا هستند. آنان از راه های پروپیچ و خم و باریک عبور می کنند تا به معادن طلا برسند. سفر محمد 65 ساله 11 سال است که از دل کو رگ های طلا را بیرون می کند. اما به شیوه سنتی و با وسایل عادی سنگ را به عمق تقریبا 3 متری کو برمه می کند تا طلا به دست آورد.
چند وقتی بیکار بودیم و رفتی می سو و سو و حیران تیران خارج، دیگر بیکار موندیم، نتانیزیم دیگر غریبی پیدا کنیم، کورا پالیدیم پیدا کردیم. این یک رگی که بسیار کم آجیز مثل با کمی مواد برمون می تایی روزی 400-500 گیر می کنیم، روزی 200 گیر می کنیم یا 50 را و بطاون اینم جو گزاره کرده گشت.
چند نفر کار میکنین؟
10 نفر کار میکنیم اینجا صاحب.
عبدالرقیب مدنچی، دیگری که 100 متر دورتر از سفر محمد مصروف استخراج طلا است، به رادیو آزادی میگوید که هفته ها بعد توانست در کوه بزرگ رگ های طلا را پیدا کند. او میگوید که کار کردن در اینجا کاری سختی است و در جریان برمکاری ده ها کارگر معدن در پیش چشمانش جان دادند.
تقریبا 25-26 متر کندم. هنوز هم میرم که قصد دارم که 100 متر برم. زیاد نفر کشته شده. تقریبا 10-15 نفر کشته شده که از زیر زمین مونده دیگه. قبرستان از دیگه خودش دیگه. ما چی کنیم دیگه؟ به خاطر گشنگی چیز اومدیم نمیجا کار میکنیم دیگه. چی کنیم دیگه؟
سنگ های استخراج شده از دل کوه توسط مرکب به محل پایین تری برده می شود، جایی که ماشینی تصفیه کننده نصب شده. ماشین سنگ های بزرگ را به گفته کارگران آرد میکند.
ما سنگ از اون بالا که میاریم در این ماشین آرد میکنیم. حال فعلا ماشین مون یک پرده میده کرد، خراب شد، تخار روی کردیم، در این که آرد میکنیم اینه میبریم در مرکب بالای دریا بود میشیم.
معدنکاران سنگریزه های حاوی طلا را بر پوست گاو و بوری های تاری میگذارند و سرش آب میریزند. ریگ و مواد نابکار را آب میبرد، اما ذره های طلا در بوری تاری و پوست گاو باقی میماند.
جایی که ما بعد نشون دادم همون را باز میکنیم، بون میاریم، بون میکشیم، آرد میکنیم، آرد میاریم، اینجا میشویم. با چیزی بعد اومد این همیست دیگه، نتیجه همیست.
سفر محمد میگوید که محصولی را که پس از زحمات زیادی به دست آورده اند به طور پنهانی میفروشند.
این مردم های تجار های تخار میاین و از این بدخشان میاین و از همیجاد میاین میخرن کم میبرن دیگه.
به اساس قوانین افغانستان، معادن این کشور باید به طور معیاری و به اساس قراردادهای مشخص میان دولت و شرکت های مجهز با وسایل معیاری استخراج شود. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، به رادیو آزادی میگوید که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا از استخراج غیر عرفه‌ای و غیر قانونی طلا از معادن بدخشان جلوگیری کنند.
یک بخشی از این را فعلا جلوگیری کردند، مسیری که سرک بودند و دریا بودند و به طور کل مسیری که تحت حکومت دولت باشه قطعا ما جلوگیری میکنیم.
نظری میگوید که جنگجویان مخالف دولت هم در برخی از مناطق تحت کنترلشان در بدخشان از کوههای ولسوالی راغستان، کوهستان و یفتلها به استخراج معادن طلا دست میزنند. تنها سفر محمد و همکارانش نیستند که با فروش طلای به دست آورده از معادن هزینه زندگی روزمره خود را تامین کنند، بلکه به گفته مقام‌های محلی صدها تن دیگر نیز در نقاط مختلف این ولایت به همین کار مشغولند. آنها میگویند در صورتی که دولت مانع کارشان شود، منبع دیگری درآمد نخواهند داشت.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها کانال یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار. حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت یک هفته اینک با یک شماره دیگر مهمان خانه های شما هستیم. امیدواریم ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشحالی و حوصله‌مندی سپری نمایید و سفره افطاریتان مملو از نعمات الهی باشد. به این امیدواری این شماره از مجله آزادی را تقدیم شما می نماییم. در این شماره می شنوید داستان آموزنده.
روزی از روزها به دختر دومی مدیر قیوم عاطفه که نسبت به دیگران از صورت و زیبایی کافی برخوردار بود خواستگار آمد.
انیسه شهید خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع نیوز چهره آزادی بیان در سال جاری اعلام شد
و از جمع از بنا حدود 107 نفر و از جمع 107 نفر حدود 10 نفر و از 10 نفر 5 نفر و بالاخره 1 نفر به عنوان بهترین خبرنگار سال معرفی شد.
افغانان سکه مذهب در کابل مراسم جشن ویساک یا عید سکه ها را برگزار کردند. گزارشی در این مورد داریم.
ما امروز روز اول ویساک ما بود که در افغانستان ما تجلیل کردیم.
یاد خیری از زنده یاد انیسه وهاب، هنرمند تئاتر و ممثل مشهور افغانستان.
انیسه وهاب یکی از شخصیت های بیمانند و بیمثال هنرمندان کشور بود که ما تا به امروز نتونستیم که به حساب بدیل از رو پیدا بکنیم.
در محافل خوشی هراتیان ساز دول و سرنای دوباره رونق گرفته است.
و همین سازهایی که حال جدیدن شده اینو کلانت به درد نمیخوره. همین ساز دولی ها که باشه اون از اون قدیم هم بوده و رواج هم داشته و همون ما بیتر خوشیم.
جالب هایی نیز از رسانه ها داریم. پارچه شعری از شاعر معاصر مدینه قانت را نیز همکارم دکلمه میکند.
عطر گلهای بهاری می چکد روی تنم، می شود در من فراوان لاله‌های دامنم.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب برنامه. حسادت عنوان داستانی است تا حدودی واقعی که نمایانگر مناسبات عائلوی و خشونت‌های فامیلی که در بین پسران
و یا هم بین دختران فامیل در مسائل تشکیل خانواده به حسادت هایی سبب می شود که در مواردی عواقب خطرناکی را در قبال دارد. این داستان را با تأثیر پذیری از روایتی نوشتم که سالها قبل یکی از اقربای یک فامیل برایم نقل کرده بود. بیایید نقل داستان را به صدای همکارم بشنویم.
منزل مدیر قیوم در پروژه حصه دوم خیرخانه جایگاه پر از محبت و صمیمیت بود. از بیمبالاتی ها و جنجال های مروج در آلیه هایی که فرزندان زیاد دارند در این خانه اثر نبود. مدیر قیوم دو پسر 23 ساله و 4 ساله به نام های زلگی و زلمی و سه دختر 20 ساله، 18 ساله و 16 ساله به نام های عارفه، عاطفه و عاصمه داشت. فرزند کلان زلگی نیز نان بیاور خانه و پهلوبند پدر شده بود و در ضمن در یکی از پوهنتون‌های شبانه درس می‌خواند و سه دختر در یکی از لیسه‌های نزدیک منزلشان در صنوف 11، 9 و 7 شامل بودند و خانم خانه آسیه مشغول امور خانه و تربیه فرزندان. روزها، ماها و سالها با کمال فراغت می‌گذشت. روزی از روزها به دختر دومی مدیر قیوم، عاطفه، که نسبت به دیگران از صورت و زیبایی کافی برخوردار بود، خواستگار آمد. و اما اعضای فامیل به خصوص برادرش زلگی که همیشه به خواستگارها جواب رد می‌داد، این دفعه نیز جواب مثبت نداشت. و دلیل آن هم خردی سن، ادامه تحصیل و وجود خواهر کلان وی عارفه بود. اما اوضاع متشنج و شرایط نامناسب رفتن به مکتب برای دختران و حملات مخالفین دولت در کوچه و در بازار هر آن مدیر قیوم و خانمش را همصدا به این نموده بود که در شرایط کنونی ذات دختر هر چیز زودتر به خانه بخت فرستاده شود و تا می توان از غم نگهداری آنها تا حدود فارغ شد. و اما زلگی این فکرها را گویا خرافاتی و بیهوده و زودگذر می خواند و عقیده بر این داشت که مسئله جنگ و حملات تنها بالای آنها نه، بلکه همگانی است و دختر اقلن پهنتون بخواند. و دائما به این دلیل تأکید داشت که در صورت عروسی عاطفه همشیره او عارفه عقده در دل بگیرد و مصاب به کدام تکلیف روانی نشود و دائما این صداها گاه و بیگاه در بین خانه شنیده می شد که تمام خواستگارها چرا به عاطفه می آید و چرا به دختر کلان نی؟ اما از محارم کاکا و مامای کلان زلگی نیز با پدر و مادرش هم نظر بودند که به هر کدامی که خواستگار بیاید بدون در نظر داشت سن و مسائل ادامه تحصیل جواب مثبت بدهند و از این به اصطلاح بلا تکلیفی خود را نجات دهند. سخن کوتاه، در یکی از روزهای زمستان به یکی از خواستگاران عاطفه که پسر در خارج به درجه ماستری خوانده بود و از خویشاوندان خود آنها نیز بود تا حدود جواب مثبت دادند و آن هم به شرایط اتمام تحصیل دختر و فارغ شدن از صنف 12 که در آغاز از سوی خواستگاران پذیرفته شد. و اما با این جواب نیمبند پدر و مادر جنجال زلگی بالا گرفت و مکرر می گفت که چرا عارفه را آن جوان ماستر نمی گیرد. اما صد دریغ که آن جوان با صد دل عاشق عاطفه بود و آن دیگر را که زیبایی آنقدرها نداشت نمی پذیرفت. رفته رفته این انتخاب باعث بگومگوها بین تنها دو خواهر نه بلکه سه خواهر شد و خواهر سومی هم که چهره بزیبایی عاطفه نداشت با اولی همدست شد. اما مادرشان با همان هنر و فراست که داشت آنها را در ظاهر به این کار راضی نمود و خود عاطفه نیز روز تا روز در هوای این پسر ماستر گرویده و مصروف خیالات خارج رفتن و گویا معاشهای دلاری او می شد. روز مادر ماستر جمشید، زمانی که با خالش به هدف آستانه کوبی و خواستگاری با تحفه ها آمده بود، با ادامه تحصیل دختر دلیل دیگر پیشکش کرده و گفت: ما نیز فامیل روشن فکر هستیم. دختر شما تحصیلات خود را بعد از ازدواج یا در کشور یا در خارج ادامه خواهد داد و ما به آن تعهد جدی می دهیم و خود جمشید جان نیز به آن موافق است. جواب به این پیشنهاد نیز یک ماه مکمل به درازا کشید و تا اینکه فامیل عاطفه به آن موافقه نمودند. و با این تصمیم قرار بران شد که در بهار امسال عروسی هرچی عاجل صورت گیرد و در آخرین بار خواستگاری که مامای دختر از مریضی خطرناک خانمش خبر داده و گفت در کار خیر تعلل لازم نیست و این یک حکم شرعی است و خدا نخواسته خانم مامایت کدام کار و حال شود، عروسی به تعویق خواهد افتید. بهار هم با حوادث انتحاری، حملات مسلحانه که هر روز اخبار آن رادیو و تلویزیون ها را پر کرده بود رسید و مریضی سرطان زن ماما نیز هر روز شدید و شدیدتر می شد. فامیل دختر به فامیل پسر خبر دادند که شیرینی خوری لازم نیست. هر چی زودتر نفر خود را با اجرای یک مراسم عروسی ببرید. و این کار که از خواستهای طرف مقابل نیست بود، در مدت یک هفته صورت گرفت و جشن عروسی برپا شد و یک بار دیگر عقده های دو خواهر تازه شد. و اما با یک زمان سازی در شب عروسی در نزد همصنفی ها و خواهر خوانده های خود برای همدیگر نیاوردن و تا توانستند پایکوبی و رقص کردند. خلاصه عروسی با تدبیر مدیر قیوم و کاکای دختر به آرامی و با خوشی و مراسم بعدی هم بدون تکلیف مطابق به رسوم مروج سپری شد. ماها از این عروسی گذشت و رفت و آمد دو فامیل قده هر روز بیشتر و صمیمی تر می شد و تنها دو دختر هر روز و هر لحظه تا به لباس پوشیدن به مد روز و آمدن عاطفه به خاطر سوز دادن دو خواهر و چکرها با شوهرش در موتر کرولای جگری رنگ و خرید آپارتمان جدید در شهر را نداشتند. و آتش حسادت آنها که هیچ خواستگار بعد از آن تاریخ به خانه آنها نیامد شعله‌ورتر می شد. به خصوص بعد از آن که مادرشان خبر آورد که عاطفه حمل دو ماه دارد و خودش شامل یکی از لیسه های شبانه شده و امتحان از دور را سپری می کند. و درد آورتر از آن در 4 ماهگی ثابت شد که حمل عاطفه پسر بوده است. و خلاصه هر کدام این خوشخبری ها بر قلب عارفه و دختر سومی که اونیز قد بلند با اندام مناسب سن خود داشت گویا خنجری بود که هر آن بر قلبشان فرو می رفت. خلاصه مناسبات دو خواهر با عاطفه در حد یک سلام و علیک ساده باقی ماند و از آن محبت های خواهرانه که قبل از عروسی موجود بود اثر باقی نماند و تا سرحدی که روز عارفه به خاطر یک سردردی به دکتر رفته بود و دکتر از آغاز یک تکلیف روانی در وجود عارفه خبر داده و گفته است که این دختر کدام مشکل حاد در خانه و یا مکتب دارد. در مجموع این همه مسائل یک جا شده عقده بالای عقده عارفه را به یک انسان انتقامجو مبدل ساخت. و هر روز که می گذشت وزن می باخت و مریضی های تازه در وجود او ظهور می نمود و رفته رفته با مراجعه زیاد به دکتر روانی و اعصاب یکی از پروفسوران بخش عقلی و عصبی گفت که عارفه باید در شفاخانه بستری شود و این تشخیص ضربه دیگر بر پیکر عارفه بود و ناگزیر بنابر هدایت دکتر چنین کرد و بعد از سپری شدن 3 ماه در بخش عقلی و عصبی ساعت 4 عصر روز اول رمضان زمانی که مدیر قیوم می‌خواست به نماز عصر بیستد زنگ موبایل به صدا در آمد و در آن لحظه دیگران ندانستند که طرف مقابل چی گفت. تنها از مدیر قیوم با صدای بلند چی شنیده شد و مدیر بر روی جای نماز افتید. ساعت 7 صبح فردا از رادیو اعلان وفات عارفه
از سوی بیشتر از 15 تن از اقاربش چندین بار به نشر رسید.
خانه آزادی بیان افغانستان انیس شهید خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع نیوز را چهره آزادی بیان در سال جاری اعلام کرد. این نهاد گفته که خانم شهید از میان حدود 1700 نامزد به این جایگاه انتخاب شده است. در این حال 4 خبرنگار دیگر افغان نیز به ترتیب مقام‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم را به دست آوردند. انیس شهید 5000 دلار آمریکایی جایزه نیز به دست آورده است. توجه کنید به این گزارش در زمینه.
خانه آزادی بیان افغانستان انیسه شهید خبرنگار تلویزیون خصوصی تورونیوز را به عنوان چهره آزادی بیان سال 1400 این کشور اعلام کرد. جایزه چهره آزادی بیان افغانستان روز شنبه از سوی خانواده های خبرنگارانه که در سالهای اخیر جان باخته اند، از جمله برادر الیاس دایی خبرنگار پیشین رادیو آزادی، به انیسه شهید اهدا شد. خانم شهید به رادیو آزادی گفت که 12 سال می شود با تلویزیون خصوصی طلوع کار می کند و 3 گزارش خود را که یکی آن درباره کووید 19 و 2 گزارش درباره مسائل امنیتی بود به هیئت داور فرستاده بود. نام الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی نیز در فهرست نامزدان دریافت این جایزه درج شده بود و در میان 10 چهره برتر راه یافت. نجیب اصیل عضو خانه آزادی بیان افغانستان به رادیو آزادی گفت که یک هیئت 7 نفری داوران که لیز دوست خبرنگار با تجربه سرویس جهانی بی بی سی یکی از آنها بود، روند انتخاب نامزدان را به پیش برد.
و از جمع از اینا حدود 107 نفر و از جمع 107 نفر حدود 10 نفر و از 10 نفر 5 نفر و بالاخره 1 نفر به عنوان بهترین خبرنگار سال معرفی شد. یک بار دیگر 3 نمونه کاری از هر خبرنگاری که در جمع 5 نفر بودن انتخاب کردن.
با گفته آقای اصیل در گزینش این افراد میارهای چون تاثیرگذاری، شجاعت، وفاداری و حرفه‌ای بودن در نظر گرفته شده بود. آقای اصیل گفت که 4 خبرنگار دیگر، عصمت الله سروش خبرنگار روزنامه اطلاعات روز، عبدالرقیب سایل آژانس خبری پژواک، کریم امینی خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز و رحیم گل ساروان خبرنگار صدای آمریکا به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم رده‌بندی چهره آزادی بیان خانه آزادی بیان قرار گرفتند. در مراسم اعلام این رده‌بندی طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که آزادی بیان و رسانه‌ها از دستاوردهای قابل تایید همه افغان‌ها است.
یک دستاوردی که مورد تایید همگان است و همه بر سر آن اجماع دارد و عبارت از آزادی بیان، رشد رسانه‌ها و توسعه رسانه‌های چاپی، شنیداری، دیداری و انواع و اقسام رسانه است و این دستاورد ملت و دولت افغانستان است، دستاورد همگان است.
این در حالی است که وضعیت جاری افغانستان به ویژه سرنوشت ناروشن صلح و کشتارهای هدفمند خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی نگرانی های شماری از خبرنگاران را نیز برانگیخته است. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد نی گفت که ادامه جنگ پس از بیرون شدن نیروهای خارجی فعالیت رسانه‌ها را به چالش خواهد کشید.
اگر ما شاهد جنگ باشیم قطعا رسانه‌ها و آزادی بیان با یک خطر جدی مواجه هستند. امیدوار هستم ارزش‌های مثل ارزش آزادی بیان دفاع بکنند.
خانه آزادی بیان که شماری از خبرنگاران افغان آن را تشکیل داده‌اند، با پخش اعلامیه خواستار توقف فوری کشتار هدفمندان خبرنگاران شده و بررسیدگی به پرونده های قتل و خشونت علیه خبرنگاران تاکید کرده است. این نهاد در اعلامیه خود خواهان تضمین امنیت خبرنگاران و حفظ آزادی بیان در پایان روند صلح نیز شده است. در اعلامیه خانه آزادی بیان افغانستان آمده که رسانه ها باید به جزئیات گفتگوهای صلح دسترسی داشته باشند و نمایندگان رسانه ها و جامعه مدنی در مذاکرات صلح حضور داشته باشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
افغانان سکه مذهب در کابل مراسم جشن ویساک یا سال روز اعلام هویت سکان را که به نام عید سکان نیز شناخته می شود برگزار کردند. اما آنان می گویند به دلیل ناامنی ها مراسمشان در مقایسه با سالهای گذشته خیلی کم رنگ بوده است، زیرا اکثریت افغانان اهل سک و هنود به بیرون از افغانستان رفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
سونسینگ افغان سک به خاطر کمرنگ بودن جشن ویساکشان در کابل متاثر است. در این مراسم تنها 30 تا 40 افغان سک اشتراک کردند. وی میگوید تهدیدات امنیتی و جنگ ها سبب شده تا بیشتر خانواده های آنان به بیرون از افغانستان بروند.
ما امروز روز اول ویساک ما بود که در افغانستان ما تجدید کردیم، اما متاسفانه که در سالهای دیگه ما در شمارای هزارها مردمای خود بودیم که ما تقریبا 6 روز 8 روز ویساک تجلیل میکردیم در مقالات های مختلف و بسیار متاسف گفته میتونیم که در افغانستان فعلا امروز ما سوکی که 30 نفر یا 40 نفر ما دوای جمع را خواندیم.
سونیسنگ میگوید در کنار ناامنی ها تبعیض مذهبی مشکل دیگری است که سکان افغانستان با آن روبرو هستند. وی ابراز امیدواری کرد تا صلح در افغانستان تضمین گردد و به تمام تفاوت های مذهبی و دینی احترام شود. در این حال دیاسنگ انجان افغان سک در دهلی نو زندگی میکند با چشمان پرشک میگوید تجلیل مراسم ویساک در افغانستان و میان وطنداران خیش خوشایند است، اما حالا او دور از وطن زندگی میکند. وی داستان برگزاری جشن ویساک را در سلطان پوره جلال آباد چنین بیان می کند.
ما این جشن را در وطن خود تایی مراسم شاندار تجلیل می کردیم، به ویژه در سلطان پوره جلال آباد یک چشمه بود. هزاران خیمه آنجا برمی افراشتیم، 7 روز این جشن را تجلیل می کردیم. بدبختانه حالا مهاجر هستیم. ما افغانان اهل سک نه تنها در هند بلکه در گوشه و کنار جهان در مهاجرت این جشن را تجلیل می کنیم.
او میگوید شب و روز مهاجرت برای سخت تمام می شود و در انتظار چنین یک روز است که دوباره به وطن برگردد.
به یاد وطن زجر می کشیم، باور کنید. از خداوند امید داریم صلح در افغانستان تضمین شود تا دوباره به وطن خود برگردیم و با هموطنان خود این روز را جشن بگیریم.
مبارک روز اول منظور.
در این اواخر بیشتر افغانان هنود و سک کشور را ترک کرده و مهاجر شدند. در حال حاضر تعداد اندک شمار آنان در افغانستان باقی ماندند. در کنار ناامنی ها تبعیض مذهبی هم مسئله دیگری است که آنان را نگران ساخته است. انارکلی هنریار عضو مشان و جرگه افغانستان از این اقلیت مذهبی چند روز پیش در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود برخورد های تبعیض‌آمیز در برابر اقلیت های مذهبی افغانستان نگران کننده است و باید به آن پایان داده شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بستنوی حمل سال 1390 سال روز وفات انیسه وهاب هنرمند موفق و بیبدیل افغانستان است. انیسه وهاب یکی از محدود زنان افغان بود که سالهای زیادی از عمرش را در رشته تئاتر و هنر و تمثیل وقف کرد.
و آثار بیادماندنی نیز از خود به جا گذاشت. انیسه وهاب یکی از همکاران پرتلاش بخش درامه های تنزی و انتقادی رادیو آزادی نیز بود. وی در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه تنزی مربای مرچ رادیو آزادی نیز سهم می گرفت و در این حال در پارچه های کوتاه آموزشی که برای خانواده ها از طریق رادیو آزادی پخش می شد همکاری می کرد. جاوید فیضی در گزارشی بر زندگی هنری این هنرمند نامدار افغان پرداخته است که با هم می شنویم.
انیسه وهاب در سال 1335 هجری خورشیدی در محله ششدرک کابل در یک خانواده متوسط چشم به جهان گشود. او در سن 7 سالگی به هنر و موسیقی روی آورد و کار هنری را به عنوان مجری برنامه کودک در رادیو افغانستان آغاز کرد. انیسه وهاب بار در یکی از برنامه های زن و زندگی رادیو آزادی گفته بود:
من خواب از زمان طفولیت 7 ساله بودم که به هنر شوق علاقه داشتم و از امو ابتدا من به سر تشویق فامیل زیادتر خواستم که در ای را امتا با یک عشق و علاقه قدم بانم و در پلوی ازی که من در رادیو بودم در کابل تیاتر نمایش هایی داشتن که در او نقش طفل کار بود و اولین نمایش شرک ما در اوجا کار کردم نقش بسیار اول بر من بسیار مشکل بود، نقش یک بچه بود و نقش اولم بود. ما در بین 8 نفر از بچه های خردسال برنده اون نقش ما شدم.
انیسه وهاب با کار در رادیو و برنامه کودک به آوازخوانی نیست پرداخت. آهنگ هایی که وی اجرا کرد همه انتقادی و در باب بی‌عدالتی حکومت وقت بود که درد مردمش را انعکاس می داد. یاسمین یارمل هنرپیشه سینمای افغانستان میگوید که انیسه وهاب ایجادگر تئاتر گودی در افغانستان است.
انیسه وهاب یکی از شخصیت های بیمانند و بیمثال هنرمندان کشور بود که ما تا به امروز نتونستیم که به حساب بدیل از رو پیدا بکنیم. یعنی واقعا در نقش های کمدی چنان میدرخشید همچون ستاره در اقلیم سینما و همچون ستاره در اقلیم هنر. بر علاوه از اینکه یک ممثل بسیار خوب بود که میتونست تمام نقش‌ها را ایفا بکنه، ولی در بخش کمدی فوق‌العادگی خاص داشت و او ایجادگر تئاتر گودی بود در افغانستان که رفته بود کورس‌های را آموزش دیده بود و آمده بود اینجا. بر اولین بار خانم بود که امی پروسه را ایجاد کرد در رادیو و تلویزیون افغانستان. القاب بسیار خوبی داشت. هنرمند بود که نه تنها افغانستان، در دنیا هم درخشش خاص داشت و مردم با صدا، با سیمایش و با همو شخصیتش آشنا بودند.
صدیقه تمکین یکی از ممثلین تلویزیون ملی افغانستان و دوست نزدیک انیسه وهاب میگوید که وی یک زن مهربان و دلسوز بود.
دوست بسیار نزدیکم بود، بر ما بسیار رفیق، بسیار عزیز، بسیار محترم و صفتهای بسیار زیاد خانم انیسه وهاب داشت. با تمام همکاران مهربان و دلسوز بود، خاصتا با کسایی که مستحق مهربانی بودند. و همطور تا آخرین لحظاتی که انیسه وهاب زنده بود با ما دوست و مهربان بود، با تمام همکارا و مهربانی های بسیار زیاد داشت. یکی از کارمندای رادیو اگر مریض می بود، انیسه طرفش سل میکرد، میگفت مریض استی؟ دستکل خدا میموند، او را میبرد شفاخانه، دوار برش میگرفت، دکتر ماینش میکرد، پس میاردش. و این خاطره است که تمام پرسنل رادیو تلویزیون از انیسه وهاب دارد.
انیسه وهاب در جریان کارهای هنریش صدها پارچه های تمثیلی را از طریق رادیو پخش کرد. وی در نمایشنامه ها، فیلم ها و تئاتر نقش های مثبت، منفی و کمدی را انجام می داد. عبدالمنان حمیدی، ممثل تلویزیون ملی افغانستان و یکی از دوستان نزدیک انیسه وهاب، می گوید که وی در اجرای نقش هایش یک استعداد عالی داشت.
خاطرات نهایت زیاد داریم با او. یکی از خاطراتم امی است که در روی استیج کتش بازی میکردیم، کت خلطه سودا دمی فرقم زد. تصادف ما بین خلطه سودا یک دانه بوتل بود. امی کلمه مکمل پلک یک دفعه پندید، دفعتن که سیل کرد که خون شد، جای به جای از نقش در داخل نقش ازی در آمد که باید یک پرستار خوب باشه، نوک چادر خود پاره کرد و خونه استاد کرد. شما باور کنین که بسیار مسئله ورزیده بود، اینقدر مسئله ورزیده بود که در هر قالبی که دفعتن برش چیز دست میداد جای به جای خود داخل نقش میساخت، هیچ امکان نداشت که نمایش از پیش بفته.
انیسه وهاب در جریان عمر هنری خود مدال ها و تقدیرنامه های زیاده را از داخل و خارج افغانستان به دست آورد. از جمله جمهوری ازبکستان به او دیپلم عالی در رشته بازیگری تئاتر اهدا کرد و مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته را نیز از ارگانهای فرهنگی و هنری افغانستان به دست آورد. او همچنین به کشورهای تاجکستان، ژاپن و امریکا سفر کرد و در آنجا به هنرنمایی پرداخت.
بچی از ما قاچاق نه کومای خدا چاق نه، بچی از ما قاچاق نه کومای خدا چاق نه، بزور خود دختر گیره در یک درست طلاق نه، بزور خود دختر گیره در یک درست طلاق نه، لورلای لورلای بچیم بچی یک دانه.
انیسا وهاب یکی از همکاران پرتلاش بخش درامه های طنزی و آموزشی رادیو آزادی نیز بود. وی در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه طنزی مربای مرچ سهم می گرفت و در این حال در پارچه های کوتاه آموزشی که برای خانواده ها از طریق رادیو آزادی پخش می شد نیز همکاری می کرد. و سرانجام انیسه وهاب در 29 حمل سال 1389 هجری خورشیدی به اثر مریضی سرطان به عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید و کارهای هنری زیاده از خود به یادگار ماند. روانش شاد و یادش گرامی باد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از بانو قانت که همکارم برای شما دکلمه می کند.
عطر گلهای بهاری می چکد روی تنم، عطر گلهای بهاری می چکد روی تنم، می شود در من فراوان لاله های دامنم، از درخت آرزویم ناگهان یک شاخ گل می شود پایان و می ریزد به دور گردنم، من که کمبودی ندارم از زمین و از درخت، من که کمبودی ندارم از زمین و از درخت، سبز و زیبا می شود گلهای سرخ سوسنم، جفت گنجشک و قناری پرزنان از شاخه ها، نغمه خوانی کرده می آیند بر روی برزنم، دوست دارم زندگی را با لطافت های عشق، کاش باشد تا ابد پر رنگ چشم روشنم.
در جالب های این هفته چند جالب داریم با عناوین منطقه‌ای که روزانه فقط 3 ساعت روزه گرفته می شود. جالب دوم با عنوان نجات از بردهداری و جالب سوم منطق دو همصنفی از دو کشور، نخست روزه 3 ساعته. در دنیای امروز ما مکانی که باشندگانش فقط 3 ساعت در روز روزه می گیرند، وکان یک بخشی از کشور عمان است که 2000 متر از بحر ارتفاع دارد و در دشت نخل موقعیت دارد. این منطقه 150 کیلومتر از مرکز عمان فاصله دارد. در این منطقه آفتاب ساعت 11 طلوع کرده و ساعت 2:30 غروب می کند. اهالی این منطقه صرف 3 ساعت در روز روزه می گیرند و آب هوای این منطقه معتدل است و در تابستان هوای گرم و در زمستان هوای سرد دارد. این جالب از برگزیده های استاد سعیدی است که از کتاب تاریخ بردهداری امریکا برگزیدن. زمانی که بردهداری در امریکا قانونی و رایج بود، زن سیاه‌پوستی به نام هاریت تابمن که خود یک برده فراری بود و همراه جمع دیگری از انسانهای شریف و سفید پوست امریکایی گروهی مخفی را انداخته بودند به نام خط نجات. خط نجات بردگان سیاه‌پوست را از روی مزاری بردهداران فراری می‌داد و مخفیانه به سوی کانادا و ایالات شمالی می‌برد که در آنجا بردهداری نبود. عملیات نجات بردگان بسیار خطرناک بود. اگر خطایی در کار می شد، هری تابمن و یارانش دستگیر و تیرباران می شدند. سالها بعد که بردگی در امریکا لغو شد و بردگان آزاد شدند، از هری تابمن پرسیدند دشوارترین سد راه برای نجات بردگان چه بود. هری تابمن به فکر فرو رفت و گفت: قانی کردن یک برده به این که تو برده نیستی و باید آزاد باشی. هزار برده را آزاد کردم و هزار برده دیگر را نیز می توانستم آزاد کنم، فقط اگر آنها می دانستند که برده نیستند. جالب سوم از صفحه دوست مجله آزادی استاد فیاض مهرایی: پس از جنگ آلمان و انگلستان، دو همسنفی صمیمی که یکی از انگلستان بود و دیگری از آلمان روی یک پروژه علمی در یکی از دانشگاه‌های مشهور جهان یک جا با هم کار می‌کردند. پروفسور آنها که از مدت‌ها متوجه صمیمیت آنها شده بود، روزی در مسیر راه از آنها پرسید: می توانم یک سوال از شما بپرسم؟ آنها جواب دادند: چرا نه استاد؟ پروفسور با آنها گفت: چگونه توانستید در روزهایی که کشورهای شما با آن شدت با هم درگیر جنگ بودن، شما باز هم اینچنین با هم صمیمی بمانید؟ دختر آلمانی با لبخند گفت: چون ما هوشیارتر از آن هستیم که چند سیاستمدار بتوانند ارزش‌های انسانی ما را که همانا احترام به انسان و انسانیت است از ما بگیرند. با سپاس از دوستان مجله. در محافل خوشی هراتیان، ساز دول و سرنای دوباره رونق گرفته است. گروه های موسیقی محلی در هرات می گویند که با حمایت از آنان جلوه فراموشی این دو آلی موسیقی محلی هرات گرفته می شود. نوازندگان این آلات موسیقی در هرات می گویند که با رواج این موسیقی درآمد آنها نیز افزایش یافته است. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از همکارم از هرات می شنویم.
نور محمد صده از عمرش را صرف نواختن سرنا در محافل خوشی هراتیان کرده. او مصارف زندگی خانواده 5 نفریش را با نواختن ساز تأمین می کند و خوشحالی از چهره اش موج می زند چرا که کاربارش رونق گرفته و در برخی از محافل خوشی تا 4000 افغانی پول به جیب میزند.
فقط برور وقتی بود که مور کسی سنیمو نمیخون، حالا چند سال میشه که همیت مردم رجوع آورده که از ده بجه بزیو بر سازدول پیدا نمیشه. ده دسته و بیست دسته سازدول و تا یک شهر کلونی تمام شهر گم میشه.
در کنار نور محمد، غلام نبی 43 ساله دهل مینوازد و این هنر از پدرش برایش به ارث مانده. غلام نبی امیدوار است که با علاقمندی جوانان بر نواختن ساز و دهل، این هنر همچنان در هرات خریدار داشته باشد، در شرایطی که هیچ آموزشگاه معیاری در بخش ساز و دهل در هرات وجود ندارد.
اگر کار باره می رقم پیش بره، مردم همی تو رجوع داشته باشن خوب میشه. دیگه برادرام رجوع میکنم، این سازدولی از بین نمیره، این سازدولی برای الانات قدیمی مانه میمانه، مندگار میشه. حالا شکر پیش میرم، حالا می انجوانا میگم ما یاد میگیریم، سازدولی یاد میگیریم، گیگا پانی اونر ما یاد میگیریم همین کسمه.
در بیشتر محافل خوشی مخصوصا عروسی ها، نوازندگان ساز و دهل از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. سید علی 36 ساله باشنده هرات شور و شوق زیادی برای شنیدن و تماشای ساز و دهل دارد و این نو سبک موسیقی را به آلات موسیقی برقی ترجیح می دهد.
غالبی تالارا که میرین امی ساز دهلی خوبه که رواج یافته و امی سازهایی که حال جدیدن شده اینو کلانت به درد نمی خوره. امی ساز دهلی ها که باشه اونو از اون قدیم هم بوده و رواج هم داشته و همون ما بیتر خوشیم، کلان هم مردم و اونو بیشتر اونو بیشتر دوست دارن.
بخشی از موسیقی محلی هرات با ساز و دهل اجرا می شود. نعمت الله هاشمی رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات افزایش فعالیت گروه های ساز و دهل را برای زنده نگه داشتن سبک موسیقی محلی هرات مؤثر می داند.
از قدیم باید بگم جزء ساز محلی هرات بوده. ما تقریبا 16 گروه دو نفره ساز و دهل داریم که روز به روز به تعداد از اینا افسوده میشه، مردم از اینا استقبال میکنن. خوبه که افسوده بشه به تعداد از اینا. موسیقی های دلخراش اینه، اینا اصالت های فرهنگی گذشته مونه که همگی ما به او عادت داریم.
با افزایش تقاضا برای گروه های ساز و دهلی، نوازندگانی از ولایت های جنوبی و شمالی افغانستان نیز به هرات آمدند و از این طریق مصاریف زندگی خانواده هایشان را تامین می کنند. نور محمد شور و شوق زیادی به نواختن ساز دارد و بزرگترین آرزوی زندگیش این است تا ساز و دهل همچنان بر رقابت با سازهای برقی ادامه دهد تا جلو فراموشی آن گرفته شود.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی با آهنگی ماندگار از هرات باستان به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Scream.